أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عرض کردیم آثار و فواید برکات زیادی برای توکل ذکر کردن. چند نمونه شو در جلسه قبل خدمتتون بیان کردم. یکی این بود که شخص متوکل متصل به قدرت الهی میشه، متصل به علم الهی میشه و متصل به لطف بی حد پروردگار میشه، چون خدا رو وکیل خودش قرار داده. یه توضیحش رو دادم، فقط یک روایت بخونم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماین من کان متوکلا علی الله لم یعدم الاعانه. کسی که توکل به خدا میکنه هیچ وقت اعانت رو معدوم براش نمیشه، یعنی دائما اعانت به او سرازیره. حالا اعانت میشه بگیم اعانت از طرف پروردگار به او میشه، چون وصل به او شده دیگه. یه احتمال ضعیفی هم میشه ترجمه او که اعانت به دیگران میکنه. کسی که متوکل به خدا شده اعانت به دیگران دائما میکنه، به خاطر اینکه دائما وصل به سرچشمه است، پس میتونه به دیگران کمک بکنه. اما اون معنای اول که گفتیم معنای دقیق تری هست و تناسب با توکل هم بهتر داره، که شخصی که متوکل به خدا میشه دائما به او اعانت میشه. دوم گفتیم کسی که توکل میکند امید واقعی دارد که تفوق بر همه مشکلات پیدا میکنه. بعضی هستن که اصلا مقابل مشکلات نمیتونن موفق باشن. گروه دوم کسانی هستن که امید کاذب دارن اما واقعیت نداره، هم تو بی خودی به خودش وعده میده که من موفقم در حالی که موفق نیست. شخص متوکل از این دو گروه نیست، بلکه امید حقیقی داره، امیدی که منطبق بشه با پیروزی در خارج از فکر او، یعنی تو زندگیش موفق میشه، مشکلاتو برطرف میکنه. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان اثقتو بالله اقوى عمل، عمل با همزه. وقتی کسی اعتماد توکل به خدا کرد قوی ترین آرزو رو داره، چون وصل به خدا شده مطمئنه که حتما پیروز خواهد شد. فائده سوم وجود طمأنینه روحی بود علاوه بر آرامش ظاهری، نه اضطراب تو رفتار ظاهری او پیدا میشه و نه دل او رو اگر ببینید هیچ نگرانی توش نیست. حتی تا جایی که مواجه با کشته شدن هم هستا، از نظر مواجه با مشکلات دارد مرتب مواجه میشه، اما مثل کوه تکون نمیخوره. چهارم، نشاط دائمی گفتیم دارن کسانی که متوکل به خدا هستن، تو حین مشکلات نشاط داره. حالا میگید مگه عقلش از دست داده؟ کسی که تو مشکلاته باید ناراحت باشه، چی تو این خوشحاله؟ عرض کردم به خاطر اینه که کسی که توکل به خدا داره تو وجودش دیگه حرص به دنیا نیست. نصف مشکلاتی که ما داریم تو حرصه، حریص است که دنیا رو داشته باشه، موفق نمیشه، ناراحته. حالا اگه این حرص از خودش بگیره ببینید چی میشه. اصلا شوق به رفتن به سمت دنیا و داشتن دنیا رو نداره. بنابراین از نداشتن دنیا ناراحت نیست. نصف قضیهش اینه. نصف دومش هم اینه که کمبودهای زندگیش رو میدونه طبق مصلحت الهیه، تقدیرات رو میدونه همراه با حکمته، لذا میگه باید همین که خدا میخواد بشه. من میدونم کارهای خدا حرف توش نداره. اون کسانی ناراحتن که تقدیراتو برخلاف مصلحت خودش میدونه. میگه مصلحت من تو داشتن دنیاست، چرا ندارم؟ لذا تلاش میکنه که دنیا رو پیدا بکنه. دو تا روایت از امیرالمومنین علیه السلام: لیس للمتوکل عناء، شخص متوکل هیچ رنج و زحمتی نداره. تو روایت دوم دلیلش رو بیان میکنه: کیف یتخلص من عناء الحرص، چگونه کسی از رنج حرص خلاصی پیدا میکنه؟ من لم یصدق توکله. ظاهرا این عبارت غلطه، باید من لم یصدق هو باشه. من لم یصدق هو توکله، کسی که توکلش او رو تصدیقش نمیکنه، یعنی توکل نداره، قطعا رنج حرص تو وجودشه. لذا ما همین روایت رو به عکسش که میکنیم میفهمیم کسی که توکل تو وجودش آمده کمبودها رو دیگه نگرانش نیست، چون حرص نداره. دیگران چه بسا میگن شما کمبود مثلا لباس داری، میگه این لباست کمه شما بیشتره، اما خودش چون حریص نیست به داشتن لباس‌های متعدد، نه رنجی هم نداره، لباسش کم هست اما نگران نیست. نگرانی مال وقتی که حریص باشد و نداشته باشه، وقت ناراحته. نگرانی مال وقتیه که ندارد و این ندارد رو به ضرر خودش بدونه، نه حکیمانه. این دو تا نکته رو اگه بهش توجه بکنید وقت می‌بینید انسان متوکل تو نداری خوشحالم هست، نشاط داره. پنجم رسیدیم به این نکته، تلاش و کوشش مستمر شخص متوکل داره با وجود موانع ظاهری. تو زندگیش خیلی مانع هست، اما در اثر توکل دائما مشغول تلاشه. تلاش هم برای امور دنیاییش هم آخرتی، چون مؤمن هم دنیاشو آباد میکنه هم آخرتش. اونایی که مؤمن نیستن اصلا کاری به آخرت ندارن، آخرتشو آباد نمیکنن. اونایی هم که مؤمن متوسطن دنیاشونو ترجیح میدن به آخرتشون. بالاخره نماز میخونه اما دنیاش بیشتر اهمیت داره. یه نشونش هم اینه که تو عمر آخرتی میگه خدا کریمه، اما تو عمر دنیایی نمیگه خدا کریمه، میگه باید کار بکنه. بهش میگه آخه خدا مگه کریم نیست؟ تو دنیا هم خدا کمکت میکنه. میگه نه، اینجوری خودم باید تلاش بکنم. که اینو حضرت امام تو اربعین حدیثشون یه بحثی رو دارن، میگن اینا از مکاید شیطانه که وقتی به دنیاش میرسد اعتمادش به فکر و تلاش خودشه، کاری به خدا نداره. میگه خودم باید تلاش بکنم تا مال رو تحصیل بکنه. اما برای امور آخرتی چون ایمانش ضعیفه، نمیگه ایمانم ضعیفه سه، اما حواله میده سر کرم خدا، میگه خدا کریمه، در حالی که داره تنبلی میکنه. خب انسانهای متوکل تلاش دائمی دارن. آیا تو این تلاششون به نتیجه و خواسته خودشون هم میرسن؟ همیشه نه. لذا ما میگیم شخص متوکل به نتیجه حکیمانه دائما میرسه. چرا میگیم نتیجه حکیمانه؟ چون تلاش که میکنه اگر اون نتیجه به نفعش باشه خدای متعال کمکش میکنه به نتیجه میرسه، اگر اون نتیجه به ضررش باشه خدای متعال کمکش میکنه که به نتیجه نرسه. عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم میشه. یعنی خود شخص ناراحته که چرا دعاش مستجاب مثلا نمیشه، چرا این تلاشش به نتیجه نمیرسه، اما به نفعشه. لطف الهیست که به نتیجه نرسه، چون خدای متعال میدونه اگه این به نتیجه برسه ضرر میکنه. مثلا تلاش میکنه که یه خودرو پیدا بکنه، یه موتور پیدا بکنه. خدای متعال هم عاقبتش میدونه که با این موتور یا این خودرو تصادف میکنه کشته میشه. هر چه تلاش میکنه موفق نمیشه. گلمند از خدا هم میشه که چرا من پیدا نمیکنم. اما خدای متعال کاری به گله این نداره، میگه میخوای گله بکن میخوای نکن، من چون دوست دارم توکل به من کردی، منم وکیل تو هستم، من مصلحت واقعی تو نگاه میکنم. لذا میگیم کسی که توکل به خدا داره اطمینان دارد به این که نتیجه حکیمانه حتما بهش داده میشه. این اطمینانو داره. اما آیا اطمینان دارد به این که نتیجه و خواسته خودش محقق میشه؟ نه، همچین اطمینانی نداره. 50% میگه خواسته من محقق میشه، 50% هم نمیشه. اما اطمینان داره که هر چه حاصل میشه به مصلحت اوست. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماین من انقطع الى الله کفاه الله کل معونتن. وقتی کسی توکل به خدا بکنه خدای متعال تمام سختی ها، تمام رنجش ها، تمام زحمت هاشو کفایت میکنه. خب اینو تو پرانتزم یه جمله بگم که ما هیچ وقت تلاش دائمی نداریم. تلاش دائمی و امام صادق علیه السلام فرمودن هیچ کس نداره. سه تا چیزی که هیچ کس نداره: یکی عقل کامله که التماس دعا میگیم همه، یکی هم ایمان کامله، ایمان کامل در حد یقین، و سوم تلاش دائمی، تلاش کامل. این سه چیز میگن در هیچ انسان یافت نمیشه. ما هم یه تخصیص لبی میزنیم. تخصیص لبی یعنی تو عبارت استثناء نیامده، اما عقل ما میگه استثناء داره. استثناءش خود چهارده معصوم علیه السلام. منتها چون امام زشت بود بگن ما هر ستا رو داریم، دیگه از نظر اخلاقی این رو مطرح نکرد. و یا اینکه چون واضح بوده استثناء نزدن. اما باید بدانیم اهل بیت علیهم السلام اونها هم عقل کلن، هم ایمان در حد کامل، و هم تلاش. اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده. اینکه ما تو زیارت شهادت میدیم معلومه برای دیگران هم چه شهادتی نمیدیم. اون چیزی که منحصر به این خاندانه سو شهادت میدیم که شما منحصرن شما هستید که تلاش دائمی، اونم در راه خدا، نه تو تلاش بی خودی، تلاش دائمی در راه خدا دارید. حالا دیگه سعی کنیم انشاءالله ما هم یه مقدار تلاشمونو بیشتر بکنیم و خدمت معصوم علیه السلام برسید. ببینید لحظه لحظه های معصوم همش برکته. انسان حکیم اینطوری است. حکیم هیچ وقت رها نمی کند، وقتشو عمرشو بی جهت مصرف نمی کنه. ششم، کسی که توکل به خدا میکنه امدادهای الهی مرتب شامل حالش میشه، خدا کمکش میکنه. این امدادها تو کتب اخلاقی اومده رو امدادهای عملی، اسمشو نیوردند، اما گاهی وقتی نگاه میکنید امدادها رو محدودش میکنن به امداد در زندگی، تو رفتارهای ظاهری، در حالی که ما هم امداد فکری داریم، هم امداد اخلاقی داریم، هم امداد عملی داریم. خیلی جالبه این امداد فکری. امداد فکری چیه؟ کسی که توکل به خدا میکنه خدای متعال شبهاتو از ذهنش برطرف میکنه. خیلی مهمتر از امدادهای تو زندگی منه. من خیال میکنم فقط نیاز من تو زندگیه، مهمتر از اون نیاز فکری منه. این شبهات که راجب خدا، راجب قرآن، راجب امام، راجب قیامت، این شک و شبه میاد تو وجودم. امروزم که تو این فضای مجازی اینقدر شبهه میاندازن، میخوان افراد منحرف بکنن، فکرشونو مخدوش بکنن، زیاد شده. تهمت به افراد میزنن، تهمت به علما، رهبر انقلاب. جالبه بعضی هم اعتمادشون چون ضعیفه روشون اثر میذاره. گاهی میان به ما میگن بنده خدا شما باید مرجع تو، رهبر تو اونقدر اعتماد داشته باشی که بدون اینکه بخوای تحقیق بکنی اصلا قبول نکنه افای این ماهواره ها رو. اون دشمن ماست، اون هم تو بی خودی تهمتی رو میزن. چطور شما مرجع تو هنوز نمیشناسی؟ ما به رفیقمون هم اینطوری هستیم، رفیقمون وقتی میشناسم تا یکی کسی میاد علیش حرف میزنه از این گوش که میشنوم از اون گوش در میکنه، به او حرف نمیزنم، نسبت به او اوزان هستم، هم تو گوش میده، اونم خیال میکنه ما گوش دادیم یعنی پذیرفتیم. اما اونقدر بی‌اعتنا هستم که یه رو دو رو نگذشته اصلا فراموشش میکنیم. چرا؟ بخواد که اعتماد به رفیقم دارم، چند سال او رو میشناسم. حالا یکی تو اومده یه تهمت میزن، حرف اینو قبول نمیکنه. خیلی بخوام اعتماد بکنم به حرف این ناقل، میام از خود اون رفیقم سوال میکنم، میگم یه همچین حرفی راجع به شما زدن، چیه؟ واقعیتش چیه؟ هست؟ نیست؟ اینم دست بالاش این کارو میکنم و الا همینم نمیرم اصلا سوال بکنم. گفتم این نمیرم سوال بکنم، نه اینکه شوهر رو تو ذهنم نگه میدارم، شوهر اصلا قبول ندارم. حالا راجع به دین خیلی از این شبهات میان مطرح میکنن، من نمیخوام عزیزان دقت دارید، نمیخوام یه وقت بگم بی دلیل تعصب داشته باشید، هم تو بگید من قرآن قبول دارم، اینا نمیخوام بگم، شبهاتو دارم میگم، شبهات واهی، اینا میگم اصلا اعتنا نکنید، از این شبهات خیلی هست. اصلا کسی هم که شبهه نیندازه، خود شیطون تو ذهن من اونقدر از این شبهات میاد پرتاب میکنه، میگه نکنه اینطوره، نکنه نکنه، اونقدر میگه نکنه تا آخرش میکنه دا. یعنی بعد نگاه میکنم اینم وجودم مسموم شده، فکرم دیگه یقین ندارم به دینم، این شد شبهه. توکل به خدا، وقتی خدا رو وکیل خودم قرار دادم، اون میاد به میدان حمایت من. یکی از کارهایی که میکنه شبهات از ذهن من برطرف میکنه، شبهات که برطرف شد من به یقین میرسم. یقین میدونید چی میشه؟ پربرکت ترین نعمتی که هر کسی داره نعمت یقینه. اونقدر آرام میشه همچین یقین که داره راه میره، اما نه مثل راه رفتن دیگران. راه رفتن ایست که یقین دارد خدای متعال همینطور نظارت مستقیم روی او داره، هیچ نگران نیست، مواجه با هر نوع مشکلی که بشه هیچ دست و پاشو گم نمی کنه، اصلا به بن‌بست نمی رسه. دیدید بعضی ها به فکر خودکشی می افتند. کسی که توکل به خدا میکنه، ان الله بالغ و امرهی، خداوند رساننده به انجام، یعنی کارشو به اون مقصد، حتی نه مقصدی که خودش میخواد، بارها گفتم مقصدی که به مصلحتشه، به اون مقصد مصلحت آمیز میرسونه. من دو تا روایت خدمتتون اینجا میخونم، هر دوش از امیرالمومنین علیه السلامه. من توکل علی الله اواعت له شبهات، کسی که توکل به خدا میکنه شبهات ازش برطرف میشه، روشن میشه براش شبهات، اضاعت یعنی روشنی بخش میشه براش، یعنی قشنگ میدونه شبهات کجاش مشکله کجاش نیست، تو فتنه سرش زیر آب نمیره. ماهواره ها میخوان بگن میخوان نگن، اصلا یه ماکسی به دهانش زده هیچی میکرو وارد بدنش نمیشه، میبیند شبهاتا، اما اضاعت له شبهات، اصلا شبهات براش واضحه. حالا که شبهات براش واضحه پس به یقین میرسه. حدیث دوم، من وثق بالله سان یقینه، کسی که اعتماد توکل به خدا داره یقینش مسون میمونه، محفوظ میمونه، دستکاری پیدا نمیشه. معلوم میشه که یکی از آسیبهایی که یقین ما میبینه در اثر عدم توکل به خداست. ممکنه من تحصیل بکنم یقین رو، اما نمیتونم حفظش بکنم، زورم نمیرسه، مگر اینکه توکل بکنم، در اثر توکل میتونم حفظ بکنم یقین رو. صیانت از یقین با وثوق به پروردگار حاصل میشه، نه با اعتماد به خودم. این شد امداد الهی. امداد الهی البته امداد فکری. امداد اخلاقی هم گفتیم کسی که توکل به خدا داره هرس از او گرفته میشه. هرس از چیزای خیلی بدیه. الان بحث هرس رو مطرح کردم و گفتم هرس به دنیا در اثر بی توکلی به خداست. وقتی توکل به او کردم میگم همین اندازه کافیه، تلاشم هم میکنم، اما این تلاشم اگر نصفش به نتیجه رسید، اومدم زراعت رو کاشتم، مثلا این زراعت نصفش به نتیجه رسید، نصفش هم از بین رفت، اون اول که دارم زراعت رو میکارم و توکل به خدا میکنم، بعدم میگم این اندازه محصول بود، هرس ندارم دیگه، راضی به تقدیر الهیم. این توکله هرس رو از من گرفت، بذاش قناعت اومد. این کمک اخلاقی چقدر بالاست. سومش هم امداد عملی. امداد عملی فکر میکنم همون آیه‌ای که خوندم و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. البته آیه رو نباید محدود به امداد عملی بکنیم، مفسرین این کارو کردن، اما فکر میکنم که باید معناشو وسیع بگیریم و بگیم خدا هر نوع نیازی که من دارم، حالا یک نیاز تو زندگی دارم، میاد کمکم میکنه. نیاز دارم برای امور آخرتی خودم، مثلا نیازم به یک کتاب، خدای متعال نیاز منو برطرف میکنه، اون کتاب میرسونه دست. مرحومه های مسائلی میگفتن این کسی در اهواز بود، معلم بود، این یه سری نیازهای دینی داشت، نیازهای زندگی داشت و رفته بود یه جلسه‌ای که متوسل به امام زمان علیه السلام میشدن، رفته بود بره تون جلسه شرکت بکنه، اونا عذرش خاصه بودن، گفته بودن جلسه عمومی نیست. این هم برگشته بود و خیلی هم سختی دیده بود، چون روزه بوده بود و با زبان روزه هوای گرم اهواز و خیلی مشکلات دیده بود دیگه. توسل به آقا پیدا کرده بود، به امام دوازدهم علیه السلام حرفش خالصانه زده بود و بعد از یه مدت یه آقای اومده بود در منزلش، یک کتاب بشده بود، گفتو این کتاب مطالعه کن، تمام نیازهایی که شما داری تو این کتاب هست، اما اجازه نداری کتاب به کسی بدی. بعد از که تمام شد کتاب میدازه تو رودخونه، میرسه دست ما، نمیخواد به کسی بدی، هم تو میدازه تو آب. وقت اون کتاب که مطالعه کرده بود خیلی چیزها رو بهش یاد داده بودن، دقت تو معاملات، تو قضای حلال، تو معاشرت ها، خیلی این چرا گفته بودن باید مواظب باشی. یکی از چیزایی که یادش داده بودن تیول ارز هم یادش داده بودن، که میگفتن با تیول ارز اومده بود مشهد، جای دیگه هم که می‌خواستم سوار ماشین نمی‌شدم، تو تیول ارز می‌گاد هر جا می‌خواست میرفت. اینم دست و عملی بود که تو اون کتابش یاد داده بودن که چیکار بکن که نیاز به خود رو نداشته باشه. خب خدای متعال کسی که توکل به او کرده، خدا میشه وکیل او، نیازش اگه به استاد، استادش برش فراهم میکنه. اگه نیازش با کتاب برطرف بشه کتاب دستش میرسه. یخ نیازش به یه سخنرانی تلویزیون رو تا روشن میکنه دقیقا همون مطلب ما یه آقایی داره. این هدایت الهیه، خدای متعال چون وکیل من شد من هم تو حفظم میکنه. این حفظ معناش این نیست که حتما میاد تو گوش من وحی بکنه، این وحی که به من نمیشه که، اما آنچه به مصلحت من هست و این به من میرسونه. لذا بعد چند سال یه مطلب میدم خیلی چیزها میدونم در حالی که تلاش من یه اندازه نبود. در اثر چی؟ در اثر اون توکلی که به خدا کردم. ان الله بالغ و امره. در اثر توکل تقدیرات خوب برای ما انجام میگیره. ما میگیم عمل ما نباید تعطیل بشه. منتها کسی که توکل میکنه عملش با تقدیر الهی اینا مکمل یکدیگه است. مثلا زراعت میکنه این عملشه، تقدیر الهی هم از بالا چون توکل کرده خدای متعال میاد به کمکش. این عمل او با تقدیر الهی میشن مکمل یکدیگه. عمل بدون تقدیر یه حرکت بی نتیجه است. حالا من هر چی زراعت هم بکنم اما تقدیر الهی نباشه قطعا من به نتیجه نمیرسم. علتش اینه که تقدیر همیشه حاکم بر عمل منه، اون تفوق داره. عمل من زیر مجموعه است، باید حرکت بکنم اما بدونم تقدیر الهی حاکمه. حکومت تقدیر الهی نتیجش اینه که اگر تقدیر با عمل من همراه بود به نتیجه میرسه، اگه تقدیر خلاف بود دیگه عمل من به نتیجه نمیرسه. مثل اینکه زراعت رو میکنم یه آفت بهش میفته همه از بین میر، چون تقدیر حاکمه. گاهی هم حکومت الهی به اینه که نصف عمل منو به نتیجه میرسونه نصفش نمیرسونه. گاهی هم به عکسه، عمل من باید مثلا 1000 تن گندم استخراج کنم، با توکلی که به خدا میکنم 1000 تن میشه 2000 تن اضافه هم گاهی میشه. زمیمه شدن عمل با تقدیر نتیجه رو قطعی میکنه. من آیات زیادی رو تو قرآن دیدم اما یک شو براتون میخونم، خودتون مایل بودید آیات دیگه هم توی زمینه وجود داره. ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها. آنچه از رحمت، این آنچه یعنی کم، متوسط، زیاد، آنچه از رحمت خدا بگشاید برای مردم و بخواد به کسی بده، هیچ کس نمیتونه جلوی او رو بگیره. ممسک یعنی امساک کننده نداره که کسی باید جلوی رحمت الهی رو بگیره. و ما یمسک فلا مرسل له من بعده. اون چرا خدا امساک بکنه یعنی تقدیرش این باشد چیزی به کسی نرسه. بعد از امساک پروردگار هیچ کس نمیتونه رحمت رو به او برسونه، ولو همه دست به دست هم بدن بخوان یک کسی مثلا نجاتش بدن، از مرگ نجاتش بدن، از زندان نجاتش بدن، از گرفتاری نجاتش بدن، وقتی خدا نخواد نمیشه. چرا؟ و هو العزیز الحکیم. عزیز یعنی غالب، تقدیر الهی غالبه. اما این غلبش توأم با حکیمم هست، یعنی حکیمانه، نمیخواد لج من و شما رو در بیاره، نمیخواد عشق ما رو در بیاره، اینطوری که نیست. حکیمانه گاهی نمیذاره عمل ما به نتیجه برسه. اون داستان شیخ حسین آل رحیم داره که امام زمان علیه السلام بهش فرمودن که ازدواجت حل شد، بیماریت هم خوب شد، چون سرطان حنجره داشت، خون میمد از حنجرش بیرون، از همون لحظه یه عنایت بشن، اونم خوب شد. اما سومین حاجتش فقرش بود، میگه این فقرم هم از بین بره، وضع مالیم خوب بشه. البته تو اون دیدار نگفتا، قبلش تو دیدار نظر خوب اطلاع داشتن، بهش گفتن فقر تو به مصلحت توست. گاهی اینه، فقر به مصلحت شخصه. چرا؟ ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. بعضی هستن همچی غنی میشن طغیان میکنن. آمریکا رو ببینید، هر چه نفرینش بکنید که وضع اقتصادیش به هم بخوره به نفعشه، نه به ضررشه. شما دارید نفرینش میکنید، هم به نفعشه. چرا؟ چون وقتی وضع مالیش خوب بشه همینطور مزاحم مردم دنیا میشه، همه جا رو به جنگ میکشن، شرارت از سرتاپای وجودشون همینطور میباره. لذا دعاشون بکنید، دعاشون اینه که بگید خدایا گرفتارشون بکن، اللهم اشغل الظالمین بالظالمین، خداشون رو به هم دیگه گرفتارشون بکن، وضع مالشون رو به هم بزن، هم تو مشغول بشه. این به نفعشه. خیال میکنید ما داریم به ضررش دعا میکنیم، نه، به نفعشه. امیر المؤمنین علیه السلام میفرمان اصل قوت القلب التوکل علی الله، ریشه قوت دل تو توکل به خداست. حقیقتا این احادیث چقدر تشویق میکنه ما رو به تحصیل توکل. هفتم از آثار توکل شجاعت، نترسیدن از غیر خداست. اینو دیروزم عرض کردم، کسی که توکل پیدا میکنه وصل به سه تا چیز شده. یکی علم خدا را ضمیمه علم خودش میکنه، دوم قدرت خدا را ضمیمه قدرت خودش میکنه، حالا قدرت خودش که ناچیز اصلا، و سوم لطف خدا را شامل حال خودش میکنه. با این سه تا چیز ببینید لا یخافون فی الله لومت اللائم، هر کی میخواست سرزنشش هم بکنه اصلا باکش نیست. یه شجاعتی پیدا میکنه، دل او خیلی محکم میشه. لذا میبینید اهل بیت علیه السلام، مثلا امیرالمومنین علیه السلام تو میدان جنگ هم تو میرفتن تو دل دشمن، تازه میگن پیامبر از ما جلوتر بوده تو جنگ احد، پیامبر جلو بوده، ما میرفتیم پناهنده میشدیم پیامبر. توکل به خدا دل رو محکم میکنه، شجاع میکنه، چون قدرت خدا رو پشت سر خودش میبینه. بزرگان ما هم میتونن، مرحوم نواب صفوی رو ببینید، اون لحظه‌ای که میخوان اعدامش بکنن، نه چه قوت قلبی داره. بقیه تعجب میکنن، میگن دارن اعدامش میکنن، دو وایس محکم میسته، الله اکبر میگه، شهادتن داره میگه. خیلی هم بودن، یعنی اکثرا، که توی همچین مواقعی حاضر به همکاری شدن و توی همکاری نجات پیدا کردن. رئیس منافقین آقای رجبی، یعنی تو بدبختی که حالا مرد، سقط کرد، اما اون وقت که زبان شاه دستگیرش کرده بودن تو پروندش بعد در اومد، قول همکاری داد، شاه آزادش کرد. بعد آزادی هم همکاری میکرد دیگه، بهش قول داده بود دیگه، مرتب گزارشای علیه مؤمنین میدادن به ساواک. ساواک هم میرفتن افراد رو دستگیر میکرد، خبر نداشتن که از کجا، از همین منافقین بود. و خیلی ها اینطوری بودن، قول همکاری دادن، جان خودشون رو حفظ کردن، اما بعد خیلی ها رو جانشون از دست دادن. این مال اینه که توکل به خدا نکرده. ببینید من آیه توکل که میخوام بخونم، اول آیه چی میگه؟ ان ینصرکم الله فلا غالب لکم. اگه خدا بیاد به نصرت شما، بدونید هیچ کس دیگه بر شما غلبه پیدا نمیکنه. و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده. اگه خدا رهاتون کرد به حال خودتون واگذاش، بعد از واگذاری خدا کی میاد شما رو یاریتون بکنه؟ و علی الله فلیتوکل المؤمنون. حالا که اینطوره، مؤمن باید به خدا توکل بکنه. این آیه 160 آل عمرانه. میرسونه با توکل انسان غالب غیر مغلوب میشه. اقوى الناس میشه. تو روایت دارد من احب ان یکون اقوى الناس فلیتوکل علی الله. ای کسی دوست داره قوی ترین مردم باشه، باید توکل به خدا بکنه. باز این آیه رو دقت کنید، فاعرف عنهم، اعراض کن از این دشمنان. اینکه بعضی مسئولین، من کاری به شخصش ندارم، اما گاهی میشنوید که میگه ما با دشمنانمون هم باید تعامل داشته باشیم. پس این آیه چی میگه؟ فاعرض عنهم. مؤمن یه جایی باید اعراض بکنه. کجا؟ اون دشمن خبیثی که فقط تو فکر نابودی ماست، میگه نمیخواد. تو فکر کرده میخوای از قدرت او استفاده کنی؟ نمیخواد، رو تو برگرد. میخوای از مال او استفاده کنی؟ اون به تو کمک نمیکنه. از علمش میخوای استفاده کنی؟ میخوای مثلا تو ارتباط با اونا دستگاه بهت بدن؟ بهتون نمیدن، اینو بدونید. اون وقت که دستگاه نظامی میخواد بهتون بده، یه دستگاه پیش پا افتاده رو بهتون میدن، نه اون پیچیده ها رو. پیچیده ها گذاشتن برای خودشون که تسلط بر کل دنیا داشته باشه. الان این هواپیمای جنگی که به عربستان میرن، اجازه نمیدن که خلبانای خود اونا نزدیکش بشن. یعنی فروختن به عربستان، پولش هم گرفتن، اما باز خود آمریکا واسه ازش استفاده میکنه. و خلبان از خود آمریکا میاد اونجا و این میشه چند سال، تازه باید خرج و خلبانم بدن. واقعا حماریت از این بالاتر چی؟ من دیگه نمیدونم چی بگم. واقعا کودنن در که زمان طاغوت هم با کشور ما همین کارو میکردن، همین F-14 هایی که مدنی خلبانای ما خودشون میگفت. گفت ما اجازه نداشتیم یه پیچ این هواپیما رو باز و بست بکن، اجازه نمیدادن. دیگه بعد از پیروز انقلاب رابطه هم قطع شد دیگه، تکنسین های خود ما نشستن شروع کردن باز و بسته کردن که دیگه الحمدلله الان حتی میسازیم و هیچ اجازه هم از اونا نمیخوان بگیریم و قدرت دفاعیمون خودمون الحمدلله داریم. و این به خصوص موشکای بالستیک که قبل به وحشت انداخته، خیلی دقیق نقطه زن هست، یعنی نقطه ای که یا میری تا 2000 کیلومتر 3000 کیلومتر اون طرفتر بخواد بره با فاصله چند متر ضریب خطاش میرد میزنه. خدا رحمت کنه برای ما حاج احمد کاظمی رو، این موقعی خیلی سال پیش، شاید 20 سال پیش ما با هم رفتیم، ما رو برد نشون داد موشکایی که رو به اسرائیل گذاشته، من گفت من اینا رو آماده گذاشتم برای زدن تو اسرائیل. اللهم صل علی محمد و علی محمد. من تو اون موقع مسئله امنیتی بود، اینجا نقل نمیشه اینکه حالا من دارم میگم، چون دیگه حالا گفته شده اینکه میگم بدونید 20 سال پیش که ایشون هنوز اصفهان بود، هنوز نرفته بود تهران و فهمده نیرو هوایی بشه، هنوز اصفهان بود. الحمدلله این بود، یعنی کشور وقتی که بخواد اعتماد بکنه، رهبر انقلاب به رئیس جمهورای فعلی که کاندیدا شده بودن توصیه کردن، گفتن چشمتون تو اقتصاد باید به داخل کشور باشه. حالا ببینید آیه چی میفرماد؟ فاعرض عنهم، اعراض کن از اینا، نمیخواد چشم امید به اینا نداشته باش. و توکل علی الله، بعد به دنبال اعراض توکل به خدا بکن. و کفا بالله وکیلا، بدون کافی هم هست خدا، نگو باز کم است و میخوام دشمن هم پشتیبان من باشه، دو ول کن اینا رو. پس ما تعامل با کل دنیا داریم، اما اون دشمنی که دست از دشمنی بر نمیداره مقصر اونه، ما که کسی دشمن خودمون نکردیم که رفتارش عوض کنه. ببینید ما رفتارمون عوض میکنه، به قول معروف میگه ما به ساز اونا میرقصیم. ما و آیه شریفه قبلا هم گفتم، و ان جنحوا للسلم فاجنح لها، همون که داره با ما جنگ میکنه اگه وسط جنگ یهو تمایل به صلح پیدا کرد، قرآن میفرماید باش صلح کن، نگو نه پدرشو در میارم تا دیروز داشت با هم جنگ میکرد. نه، قرآن میگه ما اصلا دنبال جنگ نیستیم، که جنگ افروزی مال دشمنان دینه. الان کل دنیا رو بی دینه به آشوب کشیدن، هیچ شخص متدین این کارو نمیکنه. انشاءالله امام زمان علیه السلام ظهور بکنن، وقت میبینید که وقتی که امام ظهور میکنن اون بیدینها رو متدینشون میکنه، وقت میبینید دیگه کجا آشوب هست. وقتی همه متدینن اون دین همه رو قانع میکنه به حق خودش، ظلمی که وجود نداره. تو ذهنتون یه دور بزنه ببینید تمام آشوب ها مال بیدیناست، یا اونایی که دین ضعیف دارن. ما هیچ جا نداریم یک کسی مؤمن باشه، آشوبگر باشه، جنگ طلب باشه. اهل بیت علیهم السلام اینطوری نبوده. خب هشتمیش هم عرض بکنم، هشتمین از آثار توکل داشتن تسلیم و رضایت درونی است. تسلیم مال ظاهره، رضایت مال تو دله. بعد این تسلیم و رضایت هم اظهار میکنه تو زندگیش، شخص متوکل آشکارش هم میکنه. من یه نمونه درشتش که تو دعاها اومده سو خدمتون عرض میکنم. من علی به توکل علیک، خدایا منت بر من بگذار که بتونم به تو توکل بکنم. و تفویض علیک، بتونم تفویض به تو بکنم. سال گذشته فرق توکل و تفویض هم عرض کردم. و رضا به قضائک، خدای منت بر من بگذار که راضی باشم، یعنی ته دلم هم خوشنود باشه از قضای تو. و تسلیم لامرک، تسلیم فرمان تو باشم. نتیجه رو دقت کنید، حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما عجلت. وقتی توکل به تو کردم، وقت نتیجهش اینه که نه دوست دارم که تعجیل بشه نسبت به اون چیزی که تو میخوای عقب بیفته، و نه دوست دارم تأخیر بیفته نسبت به اون چیزی که تو میخوای جلو بیفته، چون خوشنودم از اون تقدیرات که تو داری. مشابه این دعا تو دعای زمان غیبت هم آمده، تو آخر مفاتیح مشابه این جمله اومده. یعنی وقتی شخص توکل کرد، از یه طرف دعا میکنه برای تعجیل فرج، چون میگه وظیفه من دعا کردنه، دعا رو میکنه، اما بعد از که دعا کرد اگه دعاش اثر ظاهری نداشت تسلیمه. میگه خدای من دوست ندارم که تأخیر تو جلو بیفته، تو دوست داری تأخیرش و منم دوست دارم تأخیرش. این اثر توکله که در اثر توکل هم دعا میکنه، انجام وظیفه میکنه، هم راضی به تقدیر الهی است. به خلاف اون کسانی که یا دعا نمیکنن، میگه من برای چی دعا بکنم، خدا اگه میخواد تأخیر بیفته که تأخیر میندازه. جوابش اینه که خدای متعال تأخیر میاندازد اما با دعای منم جلو میندازه. دعا موثره، خودش گفته که دعا کن تأثیر میذاره. پس اونایی که دعا نمیکنن اشتباه میکنن، اونایی که دعا میکنن و بعد وقتی نتیجه ندیدن قهر میکنن، اونم اشتباه میکنه. مؤمن هم دعا میکنه و هم قلبن دوست ندارد عقب جلو افتادن اون چیزی رو که تقدیر الهی است. میگه خدا اگه میخوای عقب بیفته منم همونو میخوام، اگه میخوای جلو بیفته منم همونو میخوام. حالا ببینید یه چنین کسی قصه دیگه چی داره؟ حتی برای امام زمانش هم دعا میکنه دا، اما چون میدوند مصلحت هست که فعلا نیاین، میگه منم نمیخوام، هم تو تسلیم. حالا من تو دیدار این جمله رو بگم، بعضی هستن که اصلا به فکر دیدار امام زمان علیه السلام نیست، اونی که خب بی خیال، اصلا از که محبت تو دلش نیست، امامشو نمیشنسه، آقا رو نمیشنسه. یه ده اینطوری، عده دوم که میافتن تو وادی عشق دیدار آقا، دیگه همچین میره جلوی که تأخیر رو دیگه راضی نیست، آب میخواد حتما به نتیجه برسه، به نتیجه نرسیدن رو نمیخواد، ناراضیه، ناراضیست از تقدیر الهی. حالا ببینید دستی سوم کیان؟ دست سوم کسانی هن که در حالی که به شدت عشق به دیدار آقا داره، اما وقتی آقا میگن که نه نمیخوام بیای پیش من، میگه چش، شما نمیخواید، چش، خودش به شدت میخواد، به شدت میخواد برد مکه، نمیدونم عتبات، میسوزد از کربلا، گریه میکنه، در حالی که گریه میکنه اما راضی است از نرفتن. میگم اه از شما که داری گریه میکنی که چرا نرفتی؟ میگه گریه کردم که چرا موفق نیستم، اما تقدیر الهی که نیست، خدا نمیخواد، منم نمیخوام. یه چنین کسی بینید قصه چیه میخوره؟ یه مقدار فکرشو بکنید بینید حتی قصه های معنوی هم دیگه نمیخوره. یعنی اون وقتی هم که شدیدن میخواد کربلا بره، دعاشم میکنه، این ور اون ورم زد و بند میکنه، تلاش میکنه، اینو ببین، اونو ببین، التماس دعا میگه، اما ته دلش وقتی میند محبوبش نمیخواد، امام حسین علیه السلام میبرون نمیخوام بیای کربلا، میگه چش. لذا دو تا داستان مقابل همه، یکی اسماعیل هرقلی، اسماعیل هرقلی من مفصلش رو نمیخوام بگم، اما همین هر کی داستانش رو میدونه فقط شیرینی داستان رو ببینید چقدر فرق میکنه. اسماعیل هرقلی وقتی افتاد رو پای حضرت حضرت رو اسب نشسته بودن، حضرت بهش گفتن برگرد. چی گفت؟ گفت بر نمیگردم. فرمودن برگرد. گفت آقا بر نمیگردم، سالها دنبال شما میگشتم، حالا شما رو شناختم. بار سوم آقا فرمودن برگرد. گفت آقا نه نمیتونم. و حضرت خضر سلام الله علیه پشت سر حضرت گفت اسماعیل خجالت نمیکشی؟ سه بار امام بهت گفتن برگرد، میگه بر نمیگردم. یه مرتبه فهمید چه اشتباهی کرده، ایستاد، رها کرد رکاب حضرت رو، رها کرد حضرت تشریف بردن، هم تو ایستاد نگاه کرد. میگه تا اون وقت که چشمم نیرو داشت آقا رو میدم تو زیر چشم نگاه میکنم تا رفتن ناپدیش. ببینید یک کسی مثل اسماعیل هرقلیس که سه بارم بهش میگن برگرد، میگه بر نمیگردم. یکی هم مثل مرموهای فاضلیس، چون وقتی خدمت امام رسیده بودن تو مدینه، بعد از اینکه 10 شب دنبال آقا گشته بود، 10 شبی که مدینه بودن خیلی گشته بود، شب تا صبح خیلی ناراحت بود، بعد که موفق شده بود گفت بود آ دیگه میخوام همراه شما باشم. حضرت فرمودن مصلحت نیست. تا فرمودن مصلحت نیست، دو تا دستش گذاشته رو بالا چشم، گفت بود چشم، و سرش هم حدود بانی بود چشم. حالا به شدت میخواد، اما کسی که عاشقه اراده معشوقشو بر اراده عشق خودش ترجیح میده. وقتی میده معشوقش میگه نه، میگه چش منم نمیخوام. این مال عالمه، عالم میفهمه باید چه بکنه. اسماعیل عالم نبود. خب بکوشیم در اثر توکل مواظب باشیم، ترک وظیفه نمیخوایم بکنیم، با توکل کارمون رو انجام بدیم، اما در حالی که کار انجام میدیم تسلیمیم، در حالی که تسلیمیم راضی هم هستیم، یعنی تا دلمون هم خوشنوده، میگه من که خدا میخواد، هم که امام زمان هم میخواد، همین هم منو میخواد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. یا ابا عبدالله، تو قتلگاه با گوشه چشم طرف خیمه ها رو نگاه می کرده. این جمله امام زمان علیه السلامه. تو دیر و طرفک الی خیامه، با گوشه چشم معناش اینه که دیگه آقا قدرت نداشتن سر مبارکشون رو به سمت خیمه ها برگردونن. خون زیادی از بدن آقا رفته بود، با گوشه چشم طرف خیمه ها رو نگاه می کرده، هم ضعیف شده بودن اما در این حال نگران آینده این بچه ها و زن ها بودن که اسیر دشمنان می شوند. در این حال تسلیم و راضی بودن، صدا می زدن الهی رزن به قوائه، راضیم به تقدیر تو. تسلیمن علی بلائک،
معبود لی سواک یا غیاث المستغیثین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. انك على كل شيء قدير.